جدا و غیر وابسته داریمش
خوب.
و واقعا هم از اجراهاشون استقبال خوبی میشه.
بله.
یعنی اجراهای موسیقی نواحی رو بر فرض مثال به صورت جداگانه و غیر وابسته وقتی تو گروه ها میبینی میبینی خیلی خوبن، منتهای مرتب اون نشست موسیقی های ذهنی ما تو مخاطب یه جورایی فقط تعریف شده تو موسیقی پاپ و موسیقی سنتی خیلی همچین ریتمیک، رو همین حساب موسیقی مقامی زیاد جذب نمی‌کنه.
یه سوال می‌خوام ازت بکنم. ببین من شنیده بودم گروه کامکارا قراره که امسال تو جشنواره شرکت کنن. من هر چقدر چشم چرخونم اسمشون نیست. آیا
منم تو الان ندیدم گروه کامکارا.
آره یعنی پس اینم کنسله. یعنی اصلا نبود تو جدول.
شاید اصلا به جشنواره نرسیدن.
یعنی آماده نبودن برای جشن.
اما اطلاعات کافیشو حتما میدیم.
آره فردا.
آقا دیشب رخاص ما گفتیم لو رخاص. آقای پسر خورشید رو آره ایشون اسپانیاییه
بده.
الان با همسرش توی آلمان زندگی میکنه، همسرش هم لهستانیه. گفتم بگم یه وقت ما مکزیکیه تو ذهن مردم نقش
نبنده لافش شروع شده مکزیکیه
علاقه داشت مکزیکی باشه دیشه.
آقای آرمین تقی نجات میخوام بریم رستاک گوش کنیم؟
فکر نمی کنم، یه چند دقیقه دیگه
پس بذار بگه دیگه
که اجرا شروع بشه زنده میریم سراغ رستاک. آقا سالار سوره تالار سوره مقام چیلر رو قرار اجرا بکنن. مقام چیلر بگم بهتره، به سرپرست غفور امانیان. مقام چیلر از سال 67 داره فعالیت میکنه و توی جشنواره‌های استانی کشوری خیلی جوایز متعددی هم گرفته، خیلی هم کارشون دیده شده.
آقای چیلر
نه آقای امانیان، غفور امانیان.
خب
گروه تنبور دالاهو اجرا داره که هوشنگ امیریان سرپرستشه، ساعت 18:30 اجرا کرده برنامه‌اش رو.
تو یه سالون دو نفره اجرا کردن یا نه پارت پارت اجرا کردن؟
نه قطعاً پارت پارت بوده،
یعنی با هم نبوده.
نه
خب
گروه دالاهو هم از سال 69 توسط هوشنگ امیریان تو کرمانشاه تشکیل شده.
یعنی اونا تشکیل شده مجید تازه یه سال برش به دنیا اومد.
آره دیگه اونجوری بخوام حساب
کنم. احترام بزرگترمون نگرد. چشمت
خب. و باید بگم که با واحد موسیقی صدا سیما مرکز کرمانشاه کارشون رو آغاز کردن و در حال حاضر هم اجراهای خوبی رو صحنه دارن میبرن. کسایی که اهل موسیقی مقامی باشن و به تنبور نوازی آشنا باشن کارهای امیریان و گروهش رو کاملا دیدن توی اجراهای مختلف. گروه خسروان به سرپرستی احسان انوریان با خوانندگی جاهد ملکزاده ساعت 21:30 اجرا داره.
تو سوره بالا.
آره.
برج آزادی رو بگو.
برج آزادی گروه ترانه بوده تو رج امیر نظامی. موسیقی پاپ هست گروهشون، یعنی گروه موسیقی پاپ هستند. سال 81 امیر نظامی تأسیس کرده گروه رو، توی مشهد رو صحنه می رفتن. 97 یه ترکیب جدیدی کار کردن با خودشون با حمایت انجمن موسیقی خراسان، دارن اجرای جدید می کنن سبک و سیاقشون.
من می خواهم یه چر بخونم
حتما
موسیقی گوش کنیم. میگه که گفتند آن که رفت دلش بی تو تنگ شد. خب بگو. خب
بله بله.
دستی زدم به چانه و گفتم قشنگ شد.
آفرین.
مخلصم و خیلی ممنون از آقای رضوی بابت انتخاب موسیقی خوبشون. امروز در بخش پاپ در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی ساعت 18:30 دقیقه آقای امیرعباس گلاب رفتن رو استیج و
سرپرست مهیار و رضوان بوده ها.
تو رو خدا
اینا مهمه.
جای کی اومد؟
جای
خودش.
نه جای خودش بوده. آره
مجید
یحیی. آره
آخه یه جوری گفته فکر کنم یه اتفاقی افتاده.
خب مهیار رضوان نوازن خوبی
رفیقته.
نه به خدا هر حچی من میگم میشه.
و ساعت 21:30 دقیقه درای چیزو میبندن، درای سالن نمایشگاه بین المللی رو میبندن که گروه ماکامبم بیاد بالا بگه که هر بار این درو محکم نبند
نرو.
آره خیلی یکی از ترانه‌های ماندگاره به جهت مغز پیام در ترانه واقعا اینو باید ثبتش کنید.
بررسی کنید دیگه ببینید آره چی میشه ترانه سرا همچین چیزی رو میسرایه. خب
دغدغش در بوده.
دغدغه واقعا ببینیم چی بوده. ما که حالا داریم در خصوص موسیقی صحبت می‌کنیم
حالا بالا فهمید جدی من کاری ندارم. میگم حالا دغدغه اینا هرچی بوده پول در آوردن بوده دیگه. ماها چرا رفتیم این آهنگ رو هیت کردیم؟ یعنی تو ماشینمون پلی
کردیم. هیت که بعد از مگا هیت بیشتر بود.
آره یعنی
دیگه... هیتم گذشت.
یعنی مثلا تو کنسرتشون میگه که هر بار این در رو یهو سالن میره بالا.
بعد همم هم یه جوری میگن اینو ادامه میدن که انگار مثلا خیلی شعر وزینی رو حفظ کردن.
واقعا خیلی عجیبه ها. یعنی مثلا ما یه روزگاری افشین یداللهی میگفت و هیت میشد. الان من اینو کی گفته؟ یعنی هر بار این در رو آقا شاعرش کیه؟
من نمیدونم، من سعی میکنم در مورد این ترانه ها نظر ندم.
خیلی عجیبه.
ولی امیر میلاد نیکزاد تنظیم کننده کاراشونه،
پسر دوست داشتنی
یاشار خسروی هم سرپرست گروهشونه. نه. امشب حالا میدونم که این بوده، تا الان هم که امیر میلاد نیکزاد بوده دیگه، کسی غیر از ایشون اجرا نکرد، یعنی تنظیم نکرده کارای ماکان رو. و اجراهای پاپ هم تقریبا میتونم بگم اونقدری که باید گرم باشه گرم نیست گویا،
یعنی سالن سرده.
آره متاسفانه سالن سرده.
صندلی خالی قیمت بلیط چنده برای پاپ؟
فکر میکنم پاپ پایه از 50000 تومانه تا فکر میکنم 120 تومن یا 110 تومن.
حالا ببین باز امروز آقای فرهاد تو همون برنامه‌ای که ادمن امروز دیدم میگفتش که کل بلیط فروش رفته که
پاپ
کلا
خودشون خریدن احتمالاً.
نه 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 خودشون که نه، بعضی سالونا موسیقی پاپ خب میگیره، نکته مهمیه.
نه میگفت کل اجراها فروش رفته.
نه ما تو راستاکم خالی صندلی زیاد داشتیم مصطفی.
آره شاید فامیلاشون بودن مهمون بودن.
سانس اول که صندلی خالی زیاد داشتیم، بالکن‌ها هم تقریبا میتونم بگم خالی بود جز بالکن طبقه اول، بقیه اکثرا خالی بود. اما در سانس دوم شاید پر شده باشه سالن.
ما برای اینکه نشون بدیم که شدیداً و عمیقاً شنونده های محترم برنامه پشت صحنه رو دوستشون داریم، میخوایم سهمشون کنیم به شنیدن دقایقی از اجرای زنده رستا که همین الان میره تو سالن تالار وحدت.
شما هستیم در 35 جشنواره موسیقی فجر تالار وحدت، گروه رستا قطعه وهار قطعه کردی رو اجرا میکنند.
امان از این سازهای کوبه ای آدم به وجد میاره ها.
آره دیگه به خاطر همینه که میگم استقبال زیاده. از... یعنی جنب و جوش داره موسیقیش. موسیقی جوششی کلا مخاطب رو به وجد میاره.
کاش که رو صندلی هاشون بجوشن دیگه.
آره حتما همین
رو صندلی باید بجوشن.
حتما رایت میشه.
عرض کنم که تو نکته داری؟
نه میخواستم اجرای فردا رو خورده ای. حالا اگه نکته داری که بگو، بعدش اجرای فردا هم کوتاه جلدی بگی.
آره نکته ای که من هنوز به جوابش نرسیدم اینه که چرا جشنواره به این مهمی، رسمی ترین جشنواره حاضر در مارکت موسیقی کشور، به موسیقی پاپ صرفاً به عنوان یک کیف پول نگاه میکنه و اصلا هیچ فضای رقابتی براش فراهم نمیشه. حالا بعضیا میگن که خب خواننده ها خودشون راضی نمیشن بیان، ولی من اینو نمیفهمم. یعنی مگه میشه در دنیا اجراهای صحنه ای داوری نمیشه؟ مگه میشه که هر کسی بره رو استیج به واسطه دو تا آهنگ عامه پسندش معروف شده باشه و بفروشه و بدون هیچ امتیازدهی فقط پولشو در بیاره و هیچ کسی نباشه بهش ستاره بده، امتیاز بده و همینجوری هر کی ترک دلش بخواد میکنه؟ یعنی این خیلی بده و باعث میشه که خب سلیقه مخاطب همینقدر پایین بمونه دیگه. هیچ ارتقایی در سلیقه مخاطب ما شاهد نیستیم.
خب اینو میخوای که بخششو به، البته من فکر میکنم خود جشنواره اونقدر مقصر نباشه، چرا که به هر حال خودت بیشتر از من حتی شناخت داریم تو زمینه مدیر برنامه‌ها و
آره
تهیه کننده ها و خلاصه این اتفاقات. مثلا محسن رجب‌پور کارگاه داره توی جشنواره.
خب
میدونم هم که هر سال هست توی جشنواره حضور آره. داره. تقریبا میتونم بگم کانال بخش پاپ کلا با محسن رجب‌پور داره.
بله.
و اینکه من تقریبا میتونم بگم نظر سعیدی که دیشب در خصوص حضور پاپیا گفت خیلی میپذیرم
که نمیان،
شاید واقعا همین باشه. یعنی اون فاز رقابتی که بین خودشون هست و عدم اطمینان به مدل رقابتشون باعث میشه که حضور نداشته باشه.
با توجه به اینکه این جشنواره دولتیه، اگه برای برنده های جشنواره کسایی که نمره قبولی در اجرای صحنه یا داورای معتبر البته میگیرن، اگه براشون یک امتیاز خاصی برای اجراهاشون در سطح کشور قائل بشن، اون موقع شاید مثلا یه تکونی بخورن دیگه.
این پرونده خوبیه، فکر کنم شما پشت صحنه بتونید کامل دنبالش کنید.
چرا ما بتونیم شما نتونیم؟
من نیستم تو، من
چرا نمیای؟ یعنی
برنامه
هر ویژه برنامه میشه میاد بعد من تو میگم 3000
نمیاد. من انقدر دلم تنگ شده میگم 3000 نمیاد.
من نمیام اصلا.
آخر برنامه یه من باید یه اشاره کنم، بعدش هم مجید میخواد در مورد همین قضیه مطلبی بگه. ببین جمعه یه انتخابات سرنوشت ساز داریم که انتخابات بسیار مهمیه، اونم توی این روزایی که بالاخره کلی مردم مشکل دارن و در واقع چش دنیا به این انتخاباته. فکر میکنم که همه ما به عنوان یک ایرانی و مخصوصا من و تو و فربود مجید به عنوان جوانای ایرانی وظیفه‌مونه که حتما جمعه بریم پای صندوق‌های رأی و به شدت فعال و پویا شرکت کنیم تا نشون بدیم که اگرم هر مشکل معیشتی هم داریم بین خودمونه و میتونیم حلش کنیم. من میگم اگر حاج قاسم با خون خودش پرچم ایران رو برد بالا، همه ما بچه های ایران زمین باید جمعه بریم پای صندوقای رای و دین خودمون رو به این پرچم مقدس و سرنگ ادا کنیم.
قطعا و حتما مردم مثل همیشه روز جمعه پرشکوه و باشکوه پای صندوق‌های رأی خواهند اومد و اتفاق خیلی جذابی خواهد افتاد.
امید داریم که شاهد حضور حداکثری باشیم. فارغ از هر نگاه و جهت و سویی که هستیم، به هر حال کشور اولویت برای هر کسی قطعاً و برافروشته شدن پرچم کشور خیلی نکته مهمیه برای هر ایران.
آفرین، ما رأی که هیچی، جون میدیم برای اینکه ایران سرپا باشه و پرچم سرنگش همیشه عزیز و قله‌ها باشه. شاعر میگه که این بار یا بمان و نرو،
دوباره گفت شاعر،
یا برو نیا. آره. تا کی چنین سوس خداحافظی کنیم؟ اینو شنیده بودی؟
نه.
هر طور مایلی، تلفن، میل یا پیام یا از طریق پست خداحافظی کنیم. شب بخیر یا علی مدنی.
خداحافظ.
خیلی متشکرم از همکارانم در تالار وحدت، همچنان روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز با شبکه رادیویی تهران همراه هستید. شب شما به خیر باشه. اما الان دعوت میکنم برنامه 18 دقیقه ای با عنوان خبرگان ملت رو شنونده باشید.
انتخاب. خبرگان برای بررسی از قانون اساسی و سرنوشت اسلام.
انتخابات مسئولیت بخش به کشوره.
همه مکلفن کشور.
خبرگان ملت.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فاسأل به خبیرا. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید درباره اصول دین، فروع دین، از انسان خبیر و انسان آگاه و خبره سوال کنید و بپرسید تا دانا بشوید. با درود و سلام به ارواح طیبه شهدا، روح بلند و ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، صحبت مجلس خبرگان و اهمیت این مجلس به گونه ایست که حضرت امام فرمودن مجلس خبرگان تقویت رهبری است و مقام معظم رهبری هم فرمودن یکی از نهادهای مهم و سرنوشت‌ساز همین مجلس خبرگان می باشد که دارای ظرفیت بالایی است. یه عده مجتهدین در آنجا اجتماع می کنند برای یک امر مهمی. شرایط و صلاحیتی که باید آقایانی که وارد این مجلس می شوند داشته باشند و همچنین وظایفی که به عهده این عزیزان گذاشته می شود باز خیلی از اهمیت فوق العاده برخوردار است. عمده کار این مجلس در واقع تشخیص و تعیین رهبر در صورت نیاز و صیانت از او و همچنین نظارت بر استمرار شرایط رهبری است. این جانب محمد علی خزائلی فرزند عبدالله متولد سال 1334 از نجف آباد اصفهان در یک خانواده مذهبی و زحمتکش، کشاورز، انقلابی به دنیا آمدم و بعد از اینکه دوران راهنمایی رو گذرانیدم وارد حوزه علمیه نجف آباد شدم و تحت اشراف حضرت آیت الله حاج شیخ عباس ایزدی نماینده حضرت امام رحمت الله علیه مدتی در آن حوزه بودم و بعد از چند سال وارد حوزه علمیه قم شدم برای ادامه تحصیل و در محضر بزرگانی اشتغال به تحصیل پیدا کردم و فقه و اصول و فلسفه و رجال رو در محضر این بزرگان گذرانیدم. اکثر مراجع گذشته رو بنده در خدمتشون بودم. مدتی در خدمت حضرت امام آیت الله گلپایگانی و مراجع گذشته و همچنین مراجع فعلی حضرت آیت الله وحید میرزا جواد تبریزی، آیت الله شبیری زنجانی و بزرگان دیگر بنده از محضرشان استفاده های فراوانی داشتم و در بعد فلسفه و عرفان هم در خدمت آیت الله جوادی و همچنین آیت الله حسنزاده بودم. سوابق بنده اللحاظ سیاسی خلاصه می شود در این که ارتباط داشتیم با حاج احمد آقای خمینی رحمت الله علیه، ایشون هم در ارتباط با پدر بزرگوارشون در ترکیه و نجف اشرف بودن، اعلامیه‌هایی به قم می رسید. ما ضمن این که درس می خواندیم با جمعی این اعلامیه‌ها رو دریافت می کردیم، به منزل بزرگان می رساندیم و نوبتی هم مبتلای به دستگیری توسط ساواک شدم، به زندان افتادم و بعد از آزادی باز این مسیر رو ادامه می دادیم و عمده کار ما تحصیل و تألیف، تألیفاتی هم دارم در زمینه‌های فقهی اصولی و اخلاقی و جنبه‌های قرآنی و اشتغال به تدریس در سطوح متوسطه، سطوح عالی. الانم مشغول تدریس به اصطلاح دروس خارج فقه و اصول هستم و اللحاظ کارهای دیگر که می توانم خدمت شما عرض کنم، بنده در حوزه علمی قم اشغالات خاصی که خارج از حوزه باشه ندارم، تنها اشغال به تدریس، تألیف و از سال تقریبا 70 تا کنون هم با بخش امتحانات شفاهی حوزه علمیه همکاری داشتم و الانم مصاحبه های درس خارج یا مصاحبه هایی که از نخبگان حوزه صورت میگیره بخشیش مربوط به بنده میشود. نکته بعدی در رابطه با این مسئله هست که حالا ما برحال وارد مجلس خبرگان شدیم، اگر شایسته بودیم و وارد شدیم در این مجلس چه وظیفه‌ای داریم و چه کاری باید انجام بدهیم؟ در سال 96 مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای محترم خبرگان فرمایشاتی داشتند. ایشون ضمن این که تأکید داشتند درباره اهمیت این مجلس و ظرفیت بالای این مجلس، نکات قابل دقتی فرمودن. یکی از نکات ایشان این بود که ما جایگاهی به نام هیئت اندیشه ورز که بتواند یک سری مطالبات رو در اونجا مطرح کند نداریم و بهترین کار اینه که اعضای محترم خبرگان علاوه بر اون وظایف جنبی که دارن به این مسئله مهم هم بپردازن و یک گروهی به عنوان هیئت اندیشه ورز یک نگاه کلان و کاربردی به مسائل کشور، مسائل انقلاب داشته باشن و فرمودن جای این مطلب خالی است و چند مورد یادآور شدن. یکی از موارد عبارت از همین مسئله عدم وابستگی به شرق و غرب هستش. البته الان آنچنان از شرق حراسی نیست و اون قدرت پوشالی شرق در هم ریخته، ولیکن از غرب خب حساسیت ما و مواضع انقلابی ما همچنان وجود داره و باید باشد و یکی از مسائل کلان و کاربردی که هیچ وقت نباید از مد نظر ما دور بشه همین مسئله غربگرایی و نفوذ فرهنگ غربی به کشور ما هستش که باید مراقبت شدید نسبت به این مسئله داشته باشیم. و مسئله بعدی که باید نگاه کلام باید به اون بشه مسئله عدالته، که این عدالت در جامعه اگر اجرایی بشود، این طبقاتی که بین فقیر و غنی وجود دارد، این که متاسفانه خیلی ها دستشون به خیلی جاها میرسه، خیلی ها هنوز آقه نشینن، کپر نشینن و در جاهای بسیار بسیار سخت زندگی میکنن. یکی از وظایف مهم و مطالبات همین مجلس خبرگان که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن همین مسئله عدالت هست در همه ابعاد خودش و نسبت به همه، که فرمودن این مطالبه گری میتواند از من حقیر باشد، میتواند از قوه قضاییه باشه، از مجلس باشد و همچنین ارگانهایی که اینا دخیل در کار کشور هستن، میتواند از دولت باشه، فرقی نمیکنه که این مسیر عدالت در کشور ما انشاءالله عملی بشه و روزی رو ببینیم که از این فاصله زیاد طبقاتی خبری عملا نباشه. و دیگر نکته سوم همین حفظ و حراست از ارزش‌های انقلاب است که این هم خیلی مسئله حیاتی و مسئله مهمی است. اون ارزش‌هایی که ما براش انقلاب کردیم، براش خون دادیم، عزیزانی به میدان آمدن از تمام وجودشان، هستیشان، بعضی ها دو فرزند، بعضی سه فرزند، بعضی چهار فرزند دادن تا این انقلاب به حمدالله به پیروزی رسید، حکومت اسلامی برقرار شد. خب یکی از نگاه‌های کلان و راهبردی به قضیه انقلاب همین حفظ ارزش هاست که این به عهده همه ارگان ها، همه افراد و مخصوصا به عهده مجلس خبرگان است که نسبت به این قضیه هم مطالبه گری و حساسیت داشته باشد که ارزش های انقلاب اینها کمرنگ نشه. خدای ناکرده عده احساس نکنن که ما اگر به بعضی از اهداف انقلاب نرسیدیم پس کار ما کار نادرستی است. خیر، به هر حال هر انقلابی، هر نهضتی، هر قیامی، هر پیغمبری، هر امامی، اینها چه بسا ممکن است 70-80% در کارشون موفقیت داشتن، 90%، گاهی 100%، و به هر حال این مقدار اندک هم طبیعی هستش. و نکته دیگری که اشاره کردن مقام معظم رهبری که باید ما نسبت به اون حساس باشیم و مطالبه گری داشته باشیم خصوصا در مجلس خبرگان، این است که نسبت به باورهای دینی ما بی تفاوت نباشیم. دین مردم، تدین مردم، ما میخوایم افراد رو از ضلالت، از گمراهی، از انحراف و امثال اینها نجات بدیم، راهنمایی کنیم، ارشاد کنیم، بلا وظیفه ما این نیست که اجبار کنیم و درست هم نیست که کسی در این زمینه اجبار بشه. و نکته بعدی که اشاره شد و اشاره فرمودن مسئله امنیت، که این هم بسیار بسیار مسئله مهمی است. و من در پایان بعضی از دیدگاه‌های خودم رو در رابطه با مجلس خبرگان خدمت شما عرض می کنم که متوجه باشیم اگر خواستیم رأی بدیم، اگر خواستیم انتخاب بکنیم، انشاءالله با آگاهی، با دقت و با بینش صحیح بتوانیم گزینه خوب خودمون رو انتخاب کنیم. حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی، ارزش‌های انقلاب در سایه ولایت فقیه و دفاع و حمایت مردم. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خداوند به پیغمبر فرمود خداوند تو رو یاری کرد با نصرتش و با مؤمنین. و دوم حفظ تمام روحیه های انقلابی، نشاط جوانان و اینکه ما به نیروهای کارآمد در جامعه بها بدیم، همه نیروهایی که دلشان برای انقلاب و اسلام می سوزد اینا در صحنه باشند و دست به دست هم بدیم با همون اتحادی که مورد سفارش قرآن است، انشاءالله بتوانیم این پرچم رو به دست حضرت مهدی سلام الله علیه بسپاریم. و دیدگاه دیگر مشارکت همه اقشار جامعه خصوصا بانوان، خصوصا نخبگان، جوانان پرشور و